تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما خانم شادابی، سلام عرض میکنم. حال شما چطوره؟ یه هفته دو هفته بعد از نوروز شما مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خوشحالیم که بازم این سعادت نصیبمون شد که در خدمت شما باشیم. شما چه خبر؟ 13 تون بدر، نوروزتون مبارک. خیلی بار لنگستن، خیلی طولانی شد.
نه دیگه، هفته پیش ما برنامه چیز داشتیم.
آره
دیگه،
ولی چون ضبط شده بود من یه ذره روتینم ریخته به هم الان.
آره ما برنامه هفته گذشته آینه و خلوت دل رو به دلیل دید و بازدید نوروزانه ای که شما زن و شوهر از هم دیگه داشتید در رادیو ضبط کردیم و فکر می‌کنم خیلی بازتاب خوبی هم داشت. حضور شما در کنار شهرام در برنامه خلوت دل خیلی تاثیرگذار بود، چون شما بحثا رو علمی میبری جلو، روانی میبری جلو، ایشون دلی میبره جلو کارو. و بالعکس همینطور در برنامه آینه هم کامنت هایی که شهرام در زیر کامنت های دلی که زیر موضوعاتی که شما مطرح میکنی خیلی جذاب و شیرین شده بود به نظر، و شنوندگان عزیزم استقبال کردن. بازم از این کارا بکنین، خونه همدیگه سر بزنیم دیگه.
حتما با کمال میل. من که انجمن رسانه یا پیامو یه جورایی مال خودم میدونم، هر خدمتی از دستم بر بیاد توی رادیوی شما، توی فعالیتایی که انجام میدید، به هر شکلی که انجام میدید، و اصل موضوع نیته که ما دوست داریم همه به هر شکلی فرهنگی، حالا چه از سایر ابعاد ولی خب بیشتر فرهنگی طبیعتا، رشد بکنن و خودمون رشد بکنیم. چون میگن که شما دغدغه هر چیزی رو که داشته باشید تو همون بود بیشتر رشد میکنید، و این واقعا قابل تقدیر. من همیشه گفتم، باز هم میگم، هر جا که صحبتی بشه میگم، براتون آرزوی موفقیت دارم و برای تمامی دوستانی که دلشون برای کارهای این چنینی میتپه.
آره واقعیت قضیه اینه که انجمن رسانه پیام که مال من نیست، انجمن رسانه پیام در واقع یک ارگان کوچکی است که یک تعدادی آدم آمدن دور هم جمع شدن با یک ایده اولیه و این ایده رو گسترشش دادن، در سال 2012 شکل گرفت و خب گسترشش دادن تا یه جاهایی موفق بودن، یه جاهایی رفتن شکست خوردن، دیگه ادامه ندادن، آزمون و خطا کردن، امروز روز اینجا هستن. من کارمند انجمن رسانه پیامم، واقعیت شو برای اینکه همه بدونن من چیز پوشیده ای ندارم، من کارمند انجمن رسانه پیامم، مسئولانش و به عنوان مجری رادیو و کمک کننده در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مدیر مسئول رادیو خدمت می‌کنم در این انجمن. و خب خیلی کارهای دیگه هم میخواییم بکنیم که بایستی در واقع اون فیدبک رو از شنوندگان، از دوستانمون، از مردم شهر خوب، از مردم خوب شهر یوتوبوری بگیریم که میگیریم. ولی بعضی وقتا هم دل سرد میشیم از یه عده که خیلی هم تعدادشون قلیله، کمه، و میدونین هر کاری بکنیم میگن مثل گربه مرتضی‌علی میمونه طرف، چارچنگولی میاد پایین. یعنی هر جوری رفتار بکنی، محبت بکنی، دعوا بکنی، خواهش بکنی، نامه بنویسی، التماس بکنی، نه بازم یک ساز دیگری رو میزنن و این ساز دیگر زدنشون فقط آدم رو دلازرده میکنه.
چقدر جالب، چون من میخوام راجع به یه همچین چیزای امروز صحبت بکنم.
جدی؟ چه خوب
که چقدر مربوط شد و ما هماهنگ نکرده بودیم این موضوع رو. ولی ناخودآگاه همیشه اثر خودش رو در روند زندگی ما میذاره و حالا بعضی میگن تلپاتی، البته به اشتباه میگن این یه تلپاتیه که آدم ها به یه موضوع مشترک فکر میکنن، ولی تلپاتی کلا تعریفش چیز دیگه است.
بر اثر حضور روانی افراد در یک محیط شاید.
اولا که یک تشابهات روانی آدم ها بعد از یه دوره
پیدا.
همزیستی، حالا این همزیستی میتونه تو محیط کار باشه، میتونه توی محیط خونه باشه، میتونه تو روابط دوستی باشه، به هر شکلی اینا، چون آدم ها نقاط اشتراکشون رو با هم پیدا میکنن و اونا نقاط قوت ارتباطات آدم ها میشه با هم دیگه. به خاطر همین اختلافات وقتی زیاد میشه اون نقاط قوت کمرنگ میشه، هر چقدر این نقاط قوت آدم بیشتر روش فوکوس میکنه اختلافات کمرنگ تر میشه طبیعتا. ولی بجز این مسئله من بسیار به روند ناخودآگاه ایمان دارم و دارم میبینم که بشریت داره این مسیر رو میره، حالا به اندازه خودم و به درک خودم و با توجه به تحصیلاتی که در این زمینه دارم خیلی جالب این پیش میره. چند تا مطلب رو قبل از اینکه شروع بکنم بحث اصلی رو عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. یکی موضوع برگزاری کارگاهمون بود در کنسال گوتنبرگ
23 مارس
و یک شنبه بود، روز شنبه بود، با استقبال عظیمی مواجه شدین و من بسیار 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 ممنونم از دوستانی که همراه ما بودن. ما یه چیزی حدود 34 نفر شدیم در کنسال. یک کار به جز اینی که در واقع خود ویسنینگ انجام شد و یک بخش دومی داشتین نمایشگاه که اونجا ما راجع به ناخودآگاه خیلی صحبت کردیم و راجع به ارتباط هنر و ناخودآگاه و در واقع راجع به این هنرمندی که اونجا نمایشش به هنرهاش به نمایش در اومده بود، در واقع هنر مدرن به نمایش در اومده بود صحبت کردیم. و بعد یک کارگاهی رو خانم آزاده اسماعیلی زاغی طراحی کردن که اصلا فوق‌العاده است. حالا من فقط توصیفش میکنم ولی
شنیدن کی بود مانند
واقعا
دیدن.
اون چیزی که اونجا اتفاق افتاد و کسانی که اومدن با ما داخل اون فضا تجربه کردن و بعد اومدن بیرون، البته یه عده خب پذیرش ناخودآگاه خیلی سخته براشون، برای این که نمیتونن باور کنن یه نقاشی بکشن بعد ما بتونیم از رو نقاشی بگیم اونا به چی داشتن فکر میکردن و اصلا چه پیامی داره این و پیام ناخودآگاه، چون ما در واقع نمادشناسی کار میکنیم اونجا و بحث فردی نیست.
این همون برنامه بود که در واقع انقدر مورد چی میگن عنایت کنستال قرار گرفت که نام شما هم در وبسایتشون ثبت شد دیگه.
بله، باعث افتخار من هست که من رو به کنستال گوتنبرگ، اولین ارگان رسمی سوئد، به عنوان همکار در وبسایتش اینو ذکر کرد و با وجود اینکه من با دانشگاه یه سری همکاری داشتم این عنایت از طرف دانشگاه اتفاق نیفتاد. ولی
پس من باید بگم به شما ویلکام بورد، به خاطر اینکه حالا از این به بعد میاد که شما هم در دایره حرف و حدیث ها قرار بگیرید.
خب اشکالی نداره، به هر حال هر چقدر که آدم، این فقط مختص ایرانی ها نیست، همه جای دنیا همینه، هر چقدر آدم رشد میکنه نگاه ها بیشتر میشه، توجه ها بیشتر میشه و من خیلی به سلامت معتقدم، معتقد هستم که هر چقدر رفتار سالمتر و بهتری آدم با آدم ها داشته باشه، با مردم، با اجتماع، با شهرت، با اون در واقع تخصصی که داره، هر چقدر حرفه‌ای‌تر برخورد بکنه، همه چیز خودش میره که به جهت مثبت منو پیشرفت بده، نه منو، شما رو، ایکس و ایرگو، فرق نمی‌کنه. یکی این بود که میخواستم تشکر کنم از دلتاگاره هایی که با ما همراه بودن، همراهانی که بودن، و اون خود سازمان کنسال که هرچند که ما باشون مکاتبه کردیم و به سوئدی تشکرات خودمون رو ابراز کردیم، ولی جا داره که تشکر بکنیم باز هم. و البته خیلی از دوستان از ما پرسیدن کنسال اصلا چیه. من فقط یک جمله میگم که یوتا پلاتسن شماره 7 نزدیک سینما روی یک موزه دائمی هنر هست که متعلق به کومون گوتنبرگ هست و این ارگان بسیار ارگان معروفی، دوستان میتونن سرچ بکنن و یه مقدار بیشتر راجبش
میشه
بدونن.
موزه هنر دیگه، در
موزه هنر، ولی خب اینی که شما اونجا بتونین کار کنین، همکار شناخته بشین، وارد بشین، بسیار سخته. بحث هنر در سوئد بحثی است خیلی خیلی سخت تر از بقیه چیزها. بله بله بله، این که واقعا برای خودشون یک تیپ و در واقع کلاس خاصی قائلن. مراسم دوم مربوط میشه به 13 به در. ممنون از شما، ممنون از تمامی دستاندرکاران.
من هیچ کاری بودم در مراسم 13 به در، حقیقتش اینه که من فقط
لیزرها رو یه کارایی میکردین،
من فقط
من گفتم من اینو یه دونه رو بدم والا، شما گفتین نه دوام کردین.
من فقط مسئول پخش مستقیم رادیو بودم، تلاش کردم که در رادیو صدای مراسم 13 به در پخش بشه. حالا اگر بعدم بوده این تقصیر منه اون روز، ولی تلاشم کردم که، یعنی وظیفه من در اجرای این مراسم این بود. خب ما بارها جلسه گذاشته بودیم، دوستان انصافا همه خیلی زحمت کشیدن، از رضای رحیمی که خب بالاخره لیدا کرد این موضوع رو مدیریت کرد. موج رادیوی MNF به عنوان کمک کننده بود در این، یک چی میگن، پیستون متحرک برای استودی فرمیاندت که بتونه در واقع این قضیه رو ساپورت بکنه. آقای حسنی، بهمن عزیز، خانم حسینی، همه تلاش کردن که بتونن این جشن رو جلو ببرن و خب برنامه ریزی ها همه از قبل شده بود، کارها همه انجام شده بود و حقیقتا من کار خاصی نداشتم در این جشن انجام بدم و ندادم.
من به عنوان همون در واقع همون قدری که فعالیت کردین، منظورم این بود که تشکر کنم، ولی به هر حال همه کسانی که زحمت کشیدن این مراسم و به هر حال سر پا نگه داشتن این سنت ها ورای اینی که من چه نظری دارم راجع به ایکس و ایگرگ و داستانایی که ما خودمون ممکنه به عنوان همکار با هم داشته باشیم، اصلا ورای این حرفا زنده نگه داشتن این مراسم بسیار ارزشمنده. البته به مراد یه ذره سایمونا سرد کرده، ما یخ کردیم، ولی طرح خوبی بود، تبریک میگم.
در هر حال هر سال یه آزم آزمون رو خطا میکنه دیگه، تجربه به دست میاره.
ولی بازم اینی که آدما برن یه زیلو پهن کنن، آشرشتشون رو بیارن، هر کی آشرشته خودش رو بیاره اون کنار اون در واقع زیلوه، به قول معروف زیلو، حالا زیرانداز بیارن بشونن بشینن و با هم در واقع شیر کنن اون چیزایی که دارن، اونم صفای خودشو داره.
قطعا همینطوره. خب البته این فضا هم وجود داشت اون طرف، این رودخونه یا چی، دریاچه،
ما که رفتیم اونجا نشستیم.
آره اونجا تو آفتابم بود و حالا یه کمی باد بود، ولی آفتابم بود و خیلی هم از دوستان آمده بودن. به هر حال دست دستاندرکارانش درد نکنه، زحمت کشیدن، کما اینکه مثلا چهارشنبه سوری هم همین گونه بوده، واقعا همه زحمت کشیدن. من فکر میکنم طی سالیان سال چهارشنبه سوری به این کیفیت برگزار نشده بود، یعنی خب هم جمعیت خوبی رفته بود برای چهارشنبه سوری، هم برنامه ها خوب و منظم اجرا شد، هم بی‌حاشیه و کم دغدغه بود این برنامه. و خب همه تلاش کردن
واقعا. اینا من بیشتر باز رو بوده همون فرهنگش نگاه میکنم، زنده نگه داشتن اینها با توجه به اینه که ما میدونیم در غربت چقدر سخته که بخوای یک کار این شکلی رو در واقع پیش ببری، اصلا جا بندازی، اصلا اینه که التفستن الان
بله دیگه یواش یواش خب بمانی که از جشنهای ملی سوئد داره معرفی میشه.
بریم ببینیم چقدر وقت داریم.
وقت داریم حالا.
اوکی، راجع به این موضوعی که فرمودین که درگیر حواشی میشیم، ما تو زندگی خصوصیمون هم همینجوری هستیم. و بحث از اونجایی میاد که من اونجاهایی رو که باید حرف بزنم سکوت میکنم و اونجاهایی که باید سکوت کنم حرف میزنم. همه قصه اینه که فشار روانی رو برای خودم روا میدونم و اجازه نمیدم که این رابطه با چالش مواجه بشه. یعنی احساس میکنم اگر که من چیزی نگم، اگر که من ساکت بمونم، اگر من انتقاد نکنم، حرفمو نزنم، فاصله بگیرم، خب کمتر چالش دارم. خیلی وقتا قدیمترها این کار به خاطر بچه هاشون میکردن و خیلی شاید برای هممون آشنا باشه، مادرانمون، مادر بزرگ هامون، گاهی پدرانمون این سکوت رو کردن برای اینی که بچه ها تو جو تنش و دعوا و شکنجه روانی بزرگ نشن. ولی واقعیت اینه که به هر حال اون تنش هست و به هر حال اون تنش داره اتفاق میفته، ولو اینی که شما دعوا نکنید، چون تنش میتونه یه انرژی باشه، یه انرژی سیار باشه که شما رو درگیر بکنه، لازم نیست حتما درگیر مکالمه ای باشه. اما یه ذره که میریم جلوتر میبینم که من وقتی که زیاد سرویس میدم و از خودم، از وجود خودم دارم میبرم که توی این رابطه خونریزی اتفاق نیفته، همش ترس دارم که نکنه تو بری. و وقتی که میرسم هی کوتاه میام، بعد وقتی که میرسم، حالا از دو جنبه مختلف که بررسیش میکنیم، برای مردان یک مقداری بیشتر به واسطه ناخودآگاه جمعی که زیست کردن از موضع قدرت و برای زنها از موضع ضعف، ولی به هر حال این اتفاق میفته. ببین دیگه تو قفس میخوای، وقتشه بری تو قفس دیگه، بنز کافی بزرگ شدی، بنز کافی بهت رسیدم، باید توی قفس باشی
که کسی نگاهت نکنه،
که نری، که نتونی بری، که وقت رفتن از من بخوای در قفس تو رو باز بکنم و تو رو پر بدم که بری. حالا چه اتفاق میفته؟ بر توی قفس درست کردم، تو رو از هر طریقی که میتونستم محدودت کردم، رابطه با دوستات، رابطه با خانوادت، رابطه با تمام اون چیزایی که میتونستم از تو بگیرم امکانشو داشتم. کوچکترین نگاه به تو منو به هم میریزه، کوچکترین تعریف منو به هم میریزه. پدرت یه چیزی میگه، با خودم داره میره ها، این باباش تاییدش کرد، میره، این دیگه رفتنیه. مادر بچت، گاهی وقتا میبینی آدم بچه‌ای که از ازدواج قبل داره، آدم باش میخواد ارتباط برقرار کنه، همسر این حسو میگیره که رفت. الان چون داره به اون بچه توجه میکنه و اون بچه داره توجه میگیره، پس این زن یا این مرد حتما با اون همسر قبلی هم رابطه ای داره و رفت، من از دستش دادم. گاهی وقتا این راجب بچه خودمون اتفاق میافته، یعنی ما توی رابطه سرمایه گذاری کردیم بیش از اون چیزی که لازم هست و از خودمون بریدیم ریختیم توی این رابطه، اما همسرم به بچه مشترکمون توجه میکنه و من به هم میریزم. حسم اینه که آها ببین، این برای این بچه بیشتر از من وقت میذاره، این داره میره، داره یه جایی پیدا کرده، یه کوزه عشق پیدا کرده، عشقاشو توش بریزه، به من توجهی نمیکنه. حالا اینا که آدمایی ان که تو زندگی، یه وقتایی میبینی این راجب پیشرفت ها و مسائل اجتماعی هم اتفاق میفته، یه ماشین خوب خریده دیگه، قبلا 10 نفر نگاش میکردن، من نگران 10 نفر بودم، الان 100 نفر نگاش میکنن، ماشین خوب داره دیگه، میره، خونه خوب داره، کار خوب داره، لباس خوب داره، نمیدونم هیکل خوب داره، لیسانس گرفته، قبلا دیپلمه بود 2 نفر بودن، الان لیسانس گرفته شدن 10 نفر. و همه اینها باعث میشه که در وجود من نسبت به همسرم، نسبت به محیطم شک بافته بشه، نطفه شک گذاشته میشه. حالا اینو اگه بیاریم تو این بحث اجتماعی که شما فرمودین صحبت بکنیم، ببینین چی میشه که حاشیه بافته میشه؟ در واقع به وجود اومدن شک ها و بدبینی هاست به خطر افتادن منافع باعث میشه که آدم ها شک بکنن به یک موضوعی، به یک فضایی، به یک اجتماعی یا به یک آدمی. و بحث دقیقا همینیه که آخرش هم خودتون گفتید، گفتید یه آدم یه کاری میکنه توی اون مجموعه هست و دلواپس اون کار هست، یا نه فقط مسئلهش اینه که به قول معروف یه چیزی میگن، میگن شیتیل ما رو ندادن این وسط، پول نفت ما رو ندادن، این اون پول نفت است. یعنی ادعای باطل از پایه. شما وقتی که فقط صرفا مصرف کننده یک محصول هستید هیچ اشکالی نداره، نوش جونتون، ولی حتما که انتقادم میتون بکنی، ولی حواشی بافتن میره تو بازه شک و میره تو بازه بدبینی. و بحث اینه که آدمی که بیشتر به هم، چرا منتقدا، شما یه تحقیقی که اتفاق افتاده، منتقدین فیلم، کسانی که فیلم ها رو نقد میکردن در دنیا مورد بررسی قرار گرفتن، اینها آدمایی بودن که همسرانشون به طور متوسط بین 20 تا 25 سال که باشون زندگی کردن ترکشون کردن. حالا این ترک کردن ممکن بوده طرف از خونه بره بیرون، ممکن بوده که باهاش دیگه زندگی نکنه، یعنی همسری نباشه، طلاق عاطفی اتفاق افتاده باشه، به خاطر که نقد جا داره به یکی از موانع کلامی، ارتباط کلامی، انتقاد بیمورده. شما نمیذارین این دیالوگ اتفاق بیفته، این فقط یک ارتباط مونولوگه، فقط شمایید که میگید. توی روابط صمیمیتر
من در مورد نقد همیشه همینو گفتم که نقد باید در یک فضایی صورت بگیره که طرف مقابل هم این توان رو داشته باشه که بتونه در واقع از اون کاری که کرده و مورد انتقاده دفاع بکنه، حرف بزنه و دلایل خودش رو بیاره. اگه قرار بشه من متکلم وحده بشینم پای رادیو یه ضرب نقد کنم و طرف مقابل حتی اگر صدام هم بشنوه در راه‌های دورم باشه و اصلا حالا این امکان رو داشته باشه با من تماس بگیره و من اجازه بهش ندم که بیاد و صحبت خودش رو بکنه، خب این چه نقدی شد من کردم مثلا از اول؟ یعنی خب می اومدم نظر،
در واقع یک نظر دادن نقد نیست، اینی که من بخوام صرفا نظر بدم راجع به یه چیزی، یعنی تاییدش بکنم یا تکذیبش بکنم، این نظر منه، در واقع یه آرگومنته. این داستانش با نقد فرق میکنه، اینی که شما بخواین انتقاد سازنده، واقعا سازندگی رو باید بذاریم تو این کلمه، انتقادی که بخواد دوباره که میخواد این مراسم یا اون رابطه اتفاق بیفته به بهترین شکل اتفاق بیفته. یه چیز جالبی بهتون بگم، برمیگردیم به بحث خود دروغین، بحث شک رو که آدم صحبت میکنه راجبش، یه مقدار برمیگردیم به بحث خود دروغین. خود دروغین اونجایی خیلی شکل میگیره که فکر میکنم تو برنامه شهرام هم راجع به این موضوع زیاد صحبت میشه، حالا نمیدونم میگه خود دروغین یا یه اسم دیگه ای براش،
احتمالاً
میذاره.
اسم دیگه ای براش به کار برشون، توضیح بدین تا من پیدا کنم اسم شهرام.
خود دروغین میشه اون چیزی که شما به بیشترین شکل ممکن اونو وانمود میکنید ولی به کمترین میزان ممکن اونو دارید.
شهرام چیزی که میگه در واقع پذیرش خود، پذیرش موقعیت خوده، یعنی اون موقع هر چی که هستی رو بپذیری و خوشت بیاد از این چیزی که هستی. در مورد این بخشش که حالا وانه بود میکنی چیز دیگه، یعنی درسمون با شهرام نرسیده.
آره، این خود دروغینه و خود دروغین خیلی وقتا در انتقادها میشکنه. یکی از جالبترین نتایجی که من در کارم گرفتم اینه که شما فکر میکنین، بذارین سوال کنم که حالا شاید برای خود شنونده هم یه سوالی باشه که خود بهش فکر،
باز ما شدیم موش آزمایش. بفرمایید.
شما فکر میکنین چه نوع مشاورهای زوج تراپی رو، فقط دارم میگن در واقع پر تراپی، چه نوع مشاوره های حاصل بهتری داره به نظر شما؟
من البته تجربه‌ای در این زمینه ندارم و حقیقتاً یعنی هیچ وقت اتفاق نیفتاده که با همسرم بخوایم بریم به تراپی بشیم در موردی، شاید هم نیازشو داشته باشیم ولی نرفتیم هیچ وقت و این تجربه رو نداریم. ولی من فکر میکنم که نمیدونم،
اصلا کلا فکر نمیکنیم.
آره اوکی. یعنی فکر میکنم که نمیدونم.
آره دیگه اوکی. خب یه کمی هم شاید سوال سختی باشه. ببینید ما وقتی مشاور مراجعه میکنیم،
من از نصیحت شنیدن خوشم نمیاد. آره، اینو میدونم.
دو تا حالت هیچ کس خوشش نمیاد. اصلا موضوع همینه. موضوع اینه که شما وقتی به مراجعه، یا من وقتی به مراجعه، به مشاوره مراجعه میکنم، دو تا حالت بنیادین در ذهنم هست. یا میرم میگم ببین این آقا اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، من اینو گفتم، اینو گفتم، اینو گفتم، مگه من درست نمیگم؟ یعنی چی؟ من دنبال تایید دارم میرم پیش مشاوره. مشاوره میشه حامی. یا اینی که دوتایی مراجعه میکنن میگن این اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، من اینا رو گفتم، کی درست میگه؟ بازم موضوع
میشه قاضیه.
در حالی که من فقط یه سری استاندارد رو میتونم ارائه بدم و اون استاندارد ها شما خودتون باید پیدا بکنین که چقدر اینا میتونه تطبیق داشته باشه، اون چیزی که شما میگین به اون چیزی که در واقع باید باشه. اما و استانداردها در یک تلورانسی هست، یعنی مثلا بین 0 تا 10 اتفاق میفته. یه نقطه مشخص نداره که بگم این سلامته، مثل سلامت جسم نیست. یعنی حتی فکر میکنم سلامت جسمم نداره اینو، مثلا فشار خونم حتی یه اوریجی داره، نمیدونم سلامت پوستم یه اوریجی داره، همه اینا یک یعنی پیهاش
یه
پوستم،
بازه سلامت داریم دیگه.
دقیقاً یه بازه سلامت و تعادل داریم. ولی چیزی که هست اینه که اون جای خود دروغین میشکنه در مشاوره، که زن و شوهر یا اون پری که اومدن، حالا مادر و دختر یا هر چیزی، دعوا میکنن با هم. چرا؟ چون در دعوا شما دیگه زمان انقدر ناخودآگاه بیرون میریزه، شما زمان پرده پوشی نداری، زمان ژست گرفتن نداری، زمان فکر کردن نداری و اون چیزی رو که واقعا فکر میکنی بیان میکنی. و اتفاقی که میفته اینه، یعنی چی؟ یعنی تو 15 سال راجع به من فکر میکردی مثلا من یه همچین آدمیم و هیچ وقت اینو به من نگفته بودی. و خیلی جالبه، در 80% مراجعین وقتی که به این نقطه میرسن، خانوم یا آقا بهشون میگه ببین من تا حالا اینو بهت نگفته بودم، میخواستم هم حالا بهت نگم، ولی این 10-15 سال بهت نگفتم، دیگه طاقتم تاق شده، به اینجا برسی بذار بهت بگم
که این نظر من راجبه.
و در واقع اینجا خود دروغین میشکنه. خب حالا شما بیاین برگردین یه ذره جلوتر ببینین، وقتی من هی میگم ارزش گذاری مهمه، ما این شکستن خود دروغین رو خیلی استقبال میکنیم. جالبه بهتون بگم، دوستانی که در صلح و صفا و آرامش میان میشینن با هم حرف میزن، پاشون رو میندازن رو پاشون، من نمیگم که این خوبه اون بده، فقط دارم ریسالتات رو میگم، فقط اون نتیجه نهایی رو به عنوان کار خودم دارم میگم. وقتی خیلی در صلح و صفا با هم حرف میزنن، من میدونم اینا هر دو تا نقاب زخیم کلفت دارن که با اون دو تا نقاب اومدن و نمیخوان اون نقاب رو کنار بذارن و اصلا راجع به مسائل اصلیشون صحبت نمی کنن و چند تا جمله خیلی زیاد ازشون میشنم. یکی این که راجع به همه چی که نمیشه حرف زد، همه چی رو که نمیشه گفت. یکی اینه که خیلی جمله معروف و مشهوریه. یکی دیگه اینه که وقتی که دعوا میشه توی مشاور، تمایل شدیدی پیدا میکنن که مشاورشون رو عوض کنن، چون احساس میکنن آبروشون رفته،
دیگه ادامه نمیدن
و تا وقتی که میتونن اون ظاهر رو حفظ بکنن، میخوان پیش اون مشاور باشن. و خود این از این شاخه به اون شاخه پریدن صدمه زننده است، به خاطر اینکه خود مشاور و خود روانشناس یک انرژی روانی داره، با اون انرژی روانی داره سیستم رو هدایت میکنه. شما وقتی این انرژی رو دائم میزانش و جاش و فضاش رو عوض میکنی، نتیجهی که باید بدی رو، نتیجهی که باید بگیری رو نمیگیری. بعد از این که دعوا کردین پیش مشاورتون، حتما با همون مشاور ادامه بدین. البته من مواردی هم داشتم که کار به سرشکستن کشیده، اونا نه، راجع به اونا صحبت نمی‌کنم، ولی یه مقداری نرمالتر، اما هیچ اشکالی نداره که خود دروغین بشکنه.
سیاوش قمیشی یک ترانه‌ای داره با نام نقاب که در واقع بیراه نیست در بعد از برنامه شما پخش بشه، تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. وقتمون هم به پایان رسیده خواهیم شده. شیرین سخن میگین زود وقت میگذره، تقصیر خودتونه که شیرین سخن میگین.
بله، دستت من اصلا از بچگی که
شیرین سخن
بودیم، نه از بچگی که همه خواهر برادران با هم دعواشون میشد، میگفتن اون میگفتن یکی به اون یکی میگفت تقصیر تو، یکی میگفت تقصیر تو، بعد من فکر کردم تقصیر یه چیز خوبیه، اینا دارن پاس میدن، گفتم تقصیر من، گفتم تقصیر مال منه، گریه میکردم گفتم تقصیر مال منه. حالا اینه که دیگه اگه هر چه هر مشکلی بود بیاین بگین تقصیر سارا شادابیه، ایس اوکی.
خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم از شما. شما میتونید آرشیو این برنامه رو در لینک تلگرام رادیو پیام به همراه وبسایت رادیو پیام و وبسایت آرداویراف هر دو گوش بدین دوباره. قابل توجه شنوندگانی که شاید این برنامه رو از دست دادن، تلفن خانم شادابی هم هست 0760 170 153. ضمن اینکه یک خبر خوب هم خدمت شما بگم، خانم دکتر میترا بابک یا خانم میترا بابک که نمیدونم عنوان دکتر هم دارن یا خیر، حتما روز 21 آپریل همین ماه، 21 آپریل در شهر ما هستن و از ساعت 11 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر در محل کارل گوستافز گاتان شماره 54 به در 3 سمینار مجزا در خدمت شما خواهند بود و شما میتونید که بلیط های ورودی خودتون برای این 3 برنامه را از طریق وبسایت persevent.com تهیه بفرمایید. حواستون باشه که برای چه سانسی انتخاب میکنید و چه موضوعاتی رو دلتون میخواد که بشنوین. برای اطلاعات بیشتر هم میتونین از خانم شادابی کمک بگیرین که چون تخفیف ویژه داره، اگر شما برای همه روز بلیط بخواین و ورودی همه روز رو بخواین، تخفیف ویژه براتون گذاشتن. با خانم شادابی تماس بگیرین که اطلاعات بیشتر رو بهتون بدن. خوب گفتم الان اینا رو؟
دست شما در نکنه. من فقط یک جمله اضافه بکنم که اعضای انجمن آرداویراف تخفیف ویژه دارن، یعنی با هزینه بسیار کمتر از نرم میتونن این سمینار رو بهره مند بشن ازش. و دیگه اینه که این سمینار 19 و 20 اپریل در استکهلم برگزار میشه. از دوستان خواهش میکنم اگر آشنایی دوستی کسی رو دارن که علاقه مند هستن در جریان بزنن و وبسایت پرسیونت کلیه اطلاعات هست. شماره تلفن منم که اعلام شد، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم خانم شادابی، روز شما بخیر باشه، خدا نگهدار.